بحث اصول اجزا سر اصل ملازمه بود که آیا ملازمه مثلا بین اتیان مأمور به اضطراری با عدم نیاز به تکرار اختیاری، یا ملازمه بین مأمور به ظاهری با عدم نیاز به تکرار مأمور به واقعی بعد کشف الخلاف و بعد العلم هست یا نیست. این بحث اصولی بود و ما تو بحث اصولیش قائل شدیم به عدم الاجزا. خیلی هم عدم الاجزا سفت و سخت شدیم، چون غیر از این که گفتیم اجزا نیازمند حکومت واقعی است و توسعه دایره فعلیت و از ادله حکومت واقعی در نمیاد، که بقیه هم میگفتن، ما هم اینو گفتیم، حتی یه قدم جلوتر هم رفتیم گفتیم حکومت واقعی اصلا سر از تصویب در میاره و کسی که مخطعه است نباید حکومت واقعی قائل باشه، ولو آیه بروجردی، آیه آخون، آشمان دوست، اینا بزرگانن و بر تاج سر ما تاج هم نمیسن، خلاصه بر سر ما جای دارن، ولی در این حال این فرمایششون قابل قبول نیست. البته ممکن بود کسی بگه که چرا این حرفو میزنید، مثلا چرا میگید به تصویب معتزلی برمیگه، میگه اونا اینا نمیدونستن چرا، منتها اونا یه برداشتی از تصویب معتزلی داشتن که حرف اینها مستلزم اون برداشت نبود، لذا میگفتن ما تصویب معتزلی نیستیم. ولی ما عرض کردیم که با اون منابعی که بهتون آدرس دادن، تصویب معتزلی اینی نیست که این آقایون میگن، مثلا شهید صدر میگه یا اونی که در کتاباشون اومده غیر از اینه، برات بعضی از فقهای شیعه هم همونو گفته بودن، اون هست و و اجزا و حکومت واقعی مستلزم چنین تصویب میشه و لذا باطل. خب این بود و ما گفتیم. بعد اما این اصولی قصه است، مثل همه بحث‌های اصولی مال ضابطه عامه، اما در مواردی که ما دلیل خاص داشته باشیم طبیعتاً طبق دلیل خاص بگید عمل می‌کنیم. یکی از مواقع که به این موقع میگن اجزا یا عدم اجزای فقهی، و این هم دو طرفه است، یعنی اونا هم که اجزایی هستند در مواردی مثل سه مورد موثقه امار صحاباتی فقهیان قائل به عدم الاجزا میشوند، و اونها هم که عدم الاجزایی هستند در مواردی مثل حدیث لا تعاد قائل به اجزا میشوند. یعنی این که یه جاهایی باید از ضابط اصولی دست بکشی و طرف مقابل رو فقهیان بپذیری، این مشترک الوروده، نه اینکه فقط عدم الاجزایی باید این کار رو بکنن یا فقط اجزایی باید این کار رو بکنن. روشن اینا؟ بعد که اینو گفتیم یکی از مصداقهای بحث اجزای فقهی بحث عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر است. مثلا شما مقلد یه مجتهدی بودید، بعد به فتوای او عمل میکردید، بعد اون از دنیا رفت مقلد مجتهد دیگری شدید و او برعکس اولی فتوا میداد، اینجا چه باید کرد؟ این یکی از مثالهای فقهی است که به اصطلاح اینجا مشهور قائل به اجزا هستند ولو در اصول قائل به عدم الاجزا باشند. خب البته اینم به لحاظ فنی فقهیه، مثل اون حدیث لاتوات، مثل جای دیگه، و میشه اینو بحث نکرد و بگیم همون تو فقه بحث میشه دیگه، ولی چون آیه شهیدی رو اینجا بحث کرده بود، آیه چیز نیستش، امروز زیادم سوال میکنن دایشا، گفتن که اینو از اول من گفتن که اینو بگو، من گفتم آیه قائنی هم بحث کرد میگم، حالا آیه قائنی هم گفت دیگه، ما متعرض شدیم و اینو بحث کردیم. این در عروه مسئله چندو 53 اومده، ازا افت المجتهد الاول به جواز ذبح به غیر الحدید. حتما مراجعه بکنید، اگر نکنید برید ببینید حتما که شما مجتهد اول چی؟ 53 من نوشتم، مسئله 53، ازا افت المجتهد الاول به جواز ذبح به غیر الحدید، مجتهد اول فتوا داد به این که آقا به غیر آهن هم میشه ذبح کرد، شما هم مقلد او بودی به غیر آهن ذبح کردی، بعد او مرد نخورده بودی یا فقط زب کردی الان میخوای بخوریش، بعد اون مرد رفتی مقلد مرجع دیگری شدی اومدی بخوری گفتن این مجتهد جدید جواز زب غیر حدید رو قبول نداره فقط به حدید قبول داره، خب الان بخورمش یا نخورم چیکارش کنم اینو؟ این دقیقا محل بحث، محط بحث ماست. خب اینجا چه باید کرد؟ یا مثلا این یه حالت، یه حالا این با اجزا میخوره، یعنی زب رو انجام دادی و بعد که میخواستیم بخوری مرجع عوض شده بود یا مرده بود مرجع جدید اجزا دید، ولی در ضمن این بحث اهمه، حالا مختارات رو میگم بحث اهمه، اصل بحث اهمه. بعد در ضمن این یه حالات دیگه یه هم بحث میشه که اونا ولی تو اجزا نیستن ولی چون ادله شون با این مشترکه میان، مثلا شما ذبح به غیر حدید نکرده بودی ولی فتوای مرجعت رو یاد گرفته بودی که مرجعت ذبح به غیر حدید را بگید اجازه میداده است، فتواشو یاد گرفته بودی، بعد الان پیش اومد آیا میتوانی به فتوای مجتهد اولی که یاد گرفته بودی ولو عمل بگید نکرده بودی اینجا عمل بکنی یا نه؟ اینجا اقوالیست، نمیدونم مراجعه کردی یا نه، در ذیل همون مسئله 53 عروه اگه حواشی رو ببینید مشخصه، مشهور قائلند که ولو در اصولم عدم الاجزایی باشی، مشهور اینه در احکام تکلیفیه مواردی که عمل کرده اشکال نداره مجزیست، اما در احکام وضعیه یا احکام تکلیفیهی که عمل نکرده فقط یاد گرفته نه دیگه نمیتونه به اون مجتهد قبلی مراجعه کنه، این قول مشهوره، خود صاحب عروه هم نظرش همینه، نه 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 ذبح هم نکرده، مسئله ای که از مرجع گرفت ذبح به غیر حدید بود، اون مسئله را عمل کرده یا نکرده یاد گرفته یا نکرده. مشهور میگن اگر مسئله رو عمل کرده بود آثارش بار میشه ولو در زمان مجتهد جدید، ولی اگر عمل نکرده بود فقط یاد گرفته بود، مثلا فقط یاد گرفته بود که مرجعش فتوا شده، الان که میخواد عمل کنه باید رو مجتهد جدید عمل کنه، ولی این نظر نظر همه نیست، هستن کسانی که وسیع‌تر قائلن میگن حتی اگر عمل هم نکرده بود فقط یاد گرفته بود به شرطی که مجتهد قبلی را اعلم بداند از مجتهد حی میتونه به همون عمل بکنه، اما اگر اعلم نداند حی را اعلم بداند به مجتهد فعلی عمل کنه. این هم دوتا گروه آیه وحید جزء این اصلا فتوا میده یا نه ولی علمیش اینطوری گفته
میتواند عمل کنه یا باید عمل کنه اگر...
حالا آیه وحید رو من یادم نیست ولی در ادامه این بحثم هست که میتواند یا باید، بله بحثش هست، آیه وحید کدوم قول بود یادم، یه قول از این هم وسیع تره، اشتراط اعلمیت هم نمیده، میگه همین که چیزی رو از مجتهد قبلی یاد گرفته بود میتواند به اون مجتهد قبلی بماند و ادامه بدهد ولو عمل هم بگید نکرده بود. از اون ور زیغتر هم داریم، مرحوم جواهری از حاشیه داره بر عروه، اون هم میگه بعضی هم زیغترند تو فقه میگن نه اگه عمل کرده بود فقط حکم تکلیفیش نه وضعیش، اونم فقط در جایی که به اسرو حرج میفته و الا همین رو هم اجازه نمیدیم که اینا دیگه زیغترند. این اقوالی که در مسئله ایجاد میشه که خدمت شما عرض شد، مجموعا چهار قول رو خدمتون عرض کردم، قول مشهور که اگر عمل کرده بود تو حکم تکلیفی هم بود مجزیست، عمل نکرده بود ولو یاد گرفته بود یا در حکم وضعی بود مجزی نیست، یا این قول مشهور و اون اقوالی که وسیع تر بودن که بعضا میگفتن یاد هم گرفته باشه ولو عمل نکرده باشه به اشتراط اعلمیت، یا اوسعه از اون همون یاد گرفته باشه بدون اشتراط اعلمیت میت از حی میتونه عمل کنه، و قولی که زیغتر بود میگفت اون مقداری که عمل کرده و بعد اعاده و تکرارش مستلزمه حسر و حرجه فقط این مقدار مجزیست ریشش به این برمیگرده که از 9 تا دلیلی که در این مسئله هست که 4 تا شما مرحوم نائینی آورده، ما کدوم رو بپذیریم؟ چون هر دلیلی لوازم خودش رو داره. اولین دلیلی که مرحوم بله بله بقیه فقط درد اسرارج شخصی قبول میکنه. مشهور همینه دیگه، در تکلیفی اجزا رو قائل، در عمل البته مشهور الان رو نمیدونم، مشهور فقه کل فقه، در عمل در تکلیفی قائل به اجزا، در وضعی یا در تکلیفی علم تنها قائل به عدم اجزا. آقا جان گوش نمیدی چرا؟ میگم در عمل در تکلیفی، بابا شما که صوت گوش میدید بعدا ببینید بر ما چه میگذرد، در عمل در تکلیفی مشهور قائل به اجزا، در وضعی، در وضعی و اونجایی که عمل نکرده علم تنهاست مشهور فقها قائل به عدم الاجزا. سوال واقعا همینه. بعد شما دوباره به من میگید که نجس، خب نجس وضعی دیگه، پدرم مرزیده، نجس وضعی، مشهور اینم، حتی مشهور اینم، توسعه هم داریم، زیغتر هم داریم، و این به این برمیگرده که ادله از کدوم دلیل‌ها رو ما قبول داشته باشیم، چون هر کدوم از این دلیل‌ها یه اقتضائاتی دارن. قول دادیم که به ترتیب نائینی بگیم. بنابراین اول 4 تا دلیلی که مرحوم نائینی آورده، سه تاش تیتر داره، چهارمی تیتر نزده ولی گفته این 4 تا رو بحث می‌کنه. اولین دلیل، دلیل عسر و حرج بود. دلیل عسر و حرج مدعی است که اگر ما اینجا بگیم مجزی نیست، عسر و حرج پدید میاد. در تطبیق این دلیل بر مانعنفی مهمه که شما عسر و حرج را شخصی بدانید یا نوعی. چون اگه عسر و حرج را شخصی بدونید کلن نمیتونید بگید لو افتل مجتهد الاول به جواز زب به غیر الحدید، دومی هم اومد گفت به غیر الحدید مجزیش میتونه بخوره. نه، باید ببینید که چند تا گوسفند بوده، وضع این چجوریه، مثلا با حدید چند تا گوسفند کشته، یه گوسفند، حالا این گوسفنده رو نخوره طوری میشه؟ نه، پول داره مثلا، مسئله نیست واسش، خب نخوره، این به حرج نمیفته. اما یه وقت کسی هست بابا کل زندگیشو گذاشته یه گوسفند، یا اصلا قصاب سرمایهشون فروخته همه رو گوسفند خیلی ذبح کرده، حالا الان بگی بریز بره تمام سرمایهش دود میشه، این میشه زیغ و لایتحمل عادتا. اگر با عسر و حرج پیش بیاد مهم میشه که عسر و حرج رو شخصی بدانید یا نوعی بدانید، چون نحوه فتوا عوض خواهد شد. مرحوم نائینی خودش عسر و حرج رو شخصی میدونه، حتی ما هم مثل نائینی ما هم شخصی میدونیم، ولی مرحوم نائینی جای تعبیر تندی میکنه، میگه اینا که عسر و حرج رو نوعی میکنن بدعت گذاشتن در شریعت. این حرف حرف خوبی نیست، چون ریشه عسر و حرج شخصی و نوعی کسی بدعت نداشته، به استظهار از ادله برمیگرده. کسانی خب ادامه شو میگه، یکی از مهمترین ادله دلیل یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، که اون کسانی که این یرید الله بکم الیسر را علت دیدن برای ان کنتم مرضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، گفتم بعد باید عسر و حرج نوعی باشه، چون اگر شخصی باشه برای هر کسی روزه گرفتن در سفر یا مرض لزوما عسر و حرج نیست، پس حالا که علت میاره به یرید الله به کمول یسر بعد عسر و حرج نوعی باشه. این رو دیروز توضیح دادیم اون جلسه رو. یکی دیگر از اینا روایت نجاست حدیده، که در روایت نجاست حدید علت آورده برای اینکه حدید نجس نیست، که اگر حدید نجس باشه مردم به عسر و حرج میفته. خب اینم اگر بخواد علت باشه باید نوعی باشه، چون مردم میزان سر و کارشون با حدید به یک اندازه بگید نیست، طبیعتا اگر میخواستید علت باشه باید تو اشخاص مختلف عوض میشد. باز توی قضیه شفعه هست، اونجا هم باز یه تعلیلی داره برای حق و شفعه به ضرر بر شریک، گفتن که حرج بر شریک باشه، حالا ضرر هم گفتن حرج بر شریک، حرج بر شریک که گفتن اینم باید نوعی باشه، چون لزومن مثلا ما با یه بند خدای شریک بودیم و برادرم باید خونه رو بفروشیم، نه اون پول داشت مال ما رو بخره نه ما پول داشتیم مال ما. خب هیچ که به هرش نمیشه، هیچ نمیشه بخره، در نیجه باید فروخته میشه. این هم اگه بخواد شخصی باشه لزومن برای همه جا نمیاد. خلاصه یه تعداد روایات اینطوری داریم، تو نجاست حدید داریم، تو شفعه داریم، توی همین یورید الله به کنوز در قرآن داریم. اینها رو کسانی که علت دیده اند برای اون حکم استظهار کردن که اسر و حرج باید نوعی باشد، پس اینا بدعت نذاشتن. بعد ما ها معتقدیم حکمته خود آیه نوعی اینا هم، هر کی میگه شخصیه فرق نمی کنه، بعد بگه این موارد علت نیستن، چی هن؟ حکمت هن. که اگر حکمت باشن ولو شخصی هم باشن درسته، چون در حکمت اعتراض لازم نیست، همین که غلبه باشه کافیه. بعد بحث به اینجا به این کشه میشه که ملاک حالا اینا علت هن یا حکمت هن، هر کی بر اساس هر مبنایی که در علت و حکمت قائله باید ورود کنه. جالبه بدونید با دست فرمونه که خود ناینی برای علت و حکمت گفته، بعد اینجا بگیم علت و اسحرج رو نوعی بگیریم، حال اون که خودش شخصی میدونه و به نوعی هم میگه بدعت گذار. الان ما با دست فرمونه که قائل بودیم که میگفتیم موارد جداشتن در طول 343 سال رو بررسی میکنیم، تمام این موارد حکمت میشن و لذا اون ظهور اولیه با جوهل علیکم فت دینه من حرج که در اسرائیل شخصی به قوت خودش میبرد.
این غلبه نیست،
دو تا غلبه است، غلبه در مصادیق و افراد. یعنی اگر حکمی در غالب افراد در غالب مصادیق بود، برای همه افراد در همه مصادیق جلب میشه. دو تا غلبه است تو نوعی.
خب حکمت که تعبیر میکنن اگر غلبه نباشه حکمت معنا میده؟
حکمت با غلبه معنا میده، منتها تعمیم پیدا نمیکنه. الان اینا میخوام بگن این برای اگه اسر و حرج نوعی باشه و علت باشه تعمیم درست میشه، چون همین که در قالب افراد در قالب مصادیق حرج بوده، شارع حکم کرده در همه افراد در همه مصادیق درست میشه. اما اگر اسر و حرج شخصی باشه دیگه نمیتونه علت بشه، فقط حکمت
باشه. چه علت باشه نوعیه؟
نه علت و حکمت نه. اسر و حرج شخصی باشه حکمت هم میشه. الان ما اسر و حرج شخصی میگیریم،
خب شخصی که در
خب به بقیه هم کاری نداره، خب اشکال نداره، غلبه است، محدود نیست. آره دیگه، چون در حکمت شما یه غرض مثلا مجادله است، میخوای طرف رو ساکتش کنی، در این مقام یه اثر بگی کافیه، یا در یه زمانی میخوای براساس مقام بیانش ها. حکمت تو اون مقام بیان منطقی و معقوله، اما به سایر مقام ها بگید سرعت پیدا نمی کنه. لذا حتی حکمت لزومن هم غلبه، الان چه غلبه هستا، ولی حکمت لزومن غلبه هم نمیخواد، بلکه همین که این ذکرش ذکر لغوی بگید نباشه تو اون مقامی که مطرح شده کافیه.
اگر حکم کلی باشه و این شخصی باشه محدودی به تدارک داشته، این تناسب بین حکم
نه گوش ندی من چی گفتم، مقام سخن مهمه. الان ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، از صلات و عمود دین، از صلات و قربان کل تقی، الوضوع و عقیب الوضوع نورون علا نور، میگیم اینا حکمت هست. اگر خب در حالی که خودمونم میدونیم در اکثر افراد هم اینا نیستن، چون شرایط قبول رو مثل حضور قلب و اینها بسیاری ندارن، ولی در این حال ذکر این به عنوان حکمت غلط نیست، چون داره فواید و آثار رو میگه. یک فایده مقام بیان اثر و فایده است، اثر و فایده ولو تو تعداد کمی هم باشه باز اثره. در حکمت حتی غلبه شرط نیست، البته تو این مثالا غلبه هست ولی اصلا غلبه شرط نیست. حکمت خارج شدن مورد از لغویت و حکیمانه بودن ذکر اوست که این متناسب با مقام سخن گفته میشه.
در اینجا که مورد نوعی
بودنش همین
کافیه،
در نوعی بودن رو نمیپذیریم، میگیم غلبه به صورت شخصی هم تو این مثالا هست. در ما که اسرائیل شخصی هم میدانیم، در قالب مصادیق روزه اسر و حرج پدید میاد، در قالب مصادیق آهن اسر و حرج پدید میاد، روی این مثالا غلبه هست، ولی حتی تو حکمت غلبه هم لازم نیست. حکیمانه شدن ذکر اون مورده که بر اساس مقام سخن میشه. خب این از این. بریم رو دلیل دوم. پس دلیل اول کششش زیره. اگر با عسر و حرج تمامش بکنید، مخصوصا برای ماها که عسر و حرج شخصی میشه، نتیجهش این فتوا خواهد شد. این اگه بقیه نپذیریم فقط این باشه، در خصوص احکام تکلیفیه، گوش میده شیخون آمد نگی نجاست، اگر با این دلیل بیاید در خصوص احکام تکلیفیه، اونم در خصوص مواردی و افرادی که به عسر و حرج میفتن، به همان اندازه‌ای که به حرج نیفتن اعاده لازم نیست، نمیشه، به همون اندازه رفع میشه، نمیشه الزام برداشته میشه. این از این دلیل. خب به خاطر اینکه عسر و حرج مال احکام تکلیفی است، عسر و حرج وضعیه نیست که، عسر و حرج مال حکم الزامیه، الزام رو برمیداره، الزام هم یه حکم تکلیفیه، در نجه اصلا عسر و حرج تو احکام وضعیه عمل نمی کنه. یعنی برفرض هم نجس باشه، لزوم تطهیرش رو حرج برمیداره، نه اینکه نجاست رو برداره. انشالله یه دفعه لازره رو بحث کنیم، حساب لازره با لاحرج جداست. ما به نظر ما جداست، ما تو لازره نوعی قائلیم، در لاحرج شخصی قائلیم، چون در لازره هم مثل لاحرج میاییم و ظهور اولیه میشه که لاحرج هم مثل لازره شخصی بشه، ولی وقتی تطبیقات ائمه رو در مورد لازرر نگاه میکنیم، میدیم ائمه لازرر رو در موارد نوعی تطبیق دادن به عنوان علت و روی این حساب استظهار اولیه همون خدشه میشه و از بین میره. مطالعه این باید بشه زیل لازرر بحث بشه. مثلا ما هم مثل امام خمینی میمونیم، امام خمینی همینجوره زرر رو نوعی میگیریم، حرج و شخصی. و اون کبرایی که اون دفعات پیش یادتون دادم از آغازی ها، استظهار اولیه بعد اگه تو تطبیقات ائمه خدشه پیدا کنه، اون استظهار اولیه تو میذاری کنار، نه اینکه تطبیقات ائمه رو تحویل ببری. این راشنه و ما اینو قائلیم. همین دست فرمون باعث میشه تو لازرر هم نوعی بشه، کما اینکه باعث میشه توی اصول عملیه با اینکه استظهار اولیه مون از خلوشن لکه تار و خلوشن لکه حلال جعل حکم حلیت و طهارت بود، به خاطر تطبیقات دست کشیدیم و اونجا هم غالب تعذیر و تنجیز شدیم. خب دومین دلیلی که مرحوم آقای ناینی نقل کرده که ما همون ترتیب را رعایت بکنیم، عرض شود که دومین دلیل این بود، اینه، گفتن که آقا یه وقت هست یه حکم اماره میاد یه حکم رو میگه، بعد شما میفهمید اون اماره غلطه، کشف خلاف میشه، بعد بیاد تو بحث اجزا قرار بگیره که مجزی یا مجزی نیست. اما وقتی مجتهد دوم مجتهد اول شما فوت کرد، مجتهد دوم باید فتوا بر خلاف داد، شما از کجا میدونید مجتهد اول اشتباه گفته؟ شاید درست هم مجتهد اول بوده. به عبارت انسانیه فتوای مجتهد دوم به لحاظ کاشفیت از واقع ترجیحی بر فتوای مجتهد اول ندارد تا بخواد بر او بگید مقدم بشود. مرحوم ناینی همینقدر نقل کرده، منتها برای اینکه بحث روشن بشه من یکم کامل ترش کنم. بعد اینا چی میگن در ادامه؟ میگن که اعلمیت رو باید وسط بیاریم. اگر مجتهد اول اعلم بود از مجتهد دوم، کاشفیت در مجتهد اول ترجیح پیدا میکنه. اگر مجتهد دوم اعلم بود از مجتهد اول، کاشفیت در مجتهد دوم ترجیح پیدا میکنه. و اگر این اضافه که دارم میگم از آقای وحید خراسانی است، توی تقریرات درسش بود، یه تقریرات آقای سهلی نوشته بود به شاگرداش، من فتوکپیه، من دارم، خیلی هم هست از این کتابی که الان چاپ شده، خیلی بیشتره، خیلی بیشتره، اصلا قابل قیاس نیست. بعد اونجا این دکتر ایشون اضافه تر داره، بعد میگه که خب باید اعلمیت. نتیجه این قول که اگه شما این دلیل دوم را در بحث اجزا بپذیرید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه اگر مجتهد اول را که فوت کرده اعلم میدانید از مجتهد دوم، اینجا هر آنچه که از مجتهد اول حتی یاد گرفتید ولو عمل بگید نکردید ادامه بدید. یا حتی یاد آره یاد نگرفتید آره، مهم اینه که اعلمیت را احراز کنید. کما اینکه آیه وحید، حالا من نمیدونم به این فتوا بده یا نه، ولی در بحث علمیش همین رو میگه.
اصل اینه حدود از اعلم به غیر اعلم اصلا جایز نمیدونه.
یه نکته داره اون، یه نکته داره اجازه حی رو میخوان. حالا اینو بعد میگم تو نقد میگم. خب این دلیل دوم. پس دلیل دوم که یه خوردهشو مرحوم نائینی گفته، تکملش هم از مرحوم آقای مرحوم لغوی بگی، از آقای وحید اضافه کردن، این بود که حجیت فتوا و اجتهاد دوم فی حد ذاته مزیتی بر حجیت فتوا و اجتهاد اول نداره، مگه اعلمیت وسط بیاد. حالا صبر کن سعید، صبر. مگر من مرجع بیاد، مرجع فقط اعلمیته. اگر اعلمیت این دلیل دوم لازمش عرض کنم. خب ما راجع به این دلیل دوم چه نقدی داریم؟ عرض شود که ببینید یه وقت بحث تعارضه، مثلا دوتا مجتهدن با هم تعارض داره، دوتا اماره با هم تعارض داره، بعد باید ببینیم کی مرجح داره. اونجا این بیان درسته. مثلا اگر هر دو مجتهد زنده بودن، خوب دقت کن داریم به کجا میریم، زنده بودن، یکی فتوای الف میداد، یکی فتوای ب میداد، یکی ذبح به غیر حدید را اجازه میداد، یکی اجازه نمیداد، اونجا این استدلال خوبه که ببینیم حالا کی اعلمه. اعلم ذل مرجحه، اعلم نبود ترجیحی بر هم ندارن. اما الان بحث زمانهای مختلف مطرحه. مجتهد اول فوت کرده، شما وارد زمان دوم شدید، الان شک شما در حجیت، نه شک شما در باب تعارض دو شیء مساوی. ببینید در باب تعارض دو شیء فی حد ذاته لو خلیه و طبعه حجت بودن لعمل نابها، مقتضی تمام بود، میرفتیم دنبال این که حالا یه مانعی اومد چیکار کنیم. در اینجا اینطوری نیست، یکی مرده و چون مرده اصلا ما قبول نداریم عدل حجت اون رو بگیره، مگه کسی تقلیل بدوی از من تو اجازه بده، ما اینو قبول نداریم، یا تقلیل میخواییم به اجازه مجتهد زنده مجتهد قبلی را رأیش و حجت کنیم. این فرق میکنه با فرض شما. به عبارت انسانی است سخن شما در باب تعارض درسته. چرا؟ چون دوتا دلیلن که حجیت لو خلیه و تبه داشتن، حالا مرجع. لذا ما در زمان حیات هر دو مجتهد همینو میگیم، میگیم اگر شما علم به تعارض داشتی برو سراغ اعلم. اما الان بحث تعارض نیست، چون دوتا دلیل اول خودش فی حد ذاته دیگه اقتضای حجیت نداره، چون طرف مرده، زمان عوض شده، ما الان در زمانی هستیم که دیگه حجیت فتوای اول نسبت به این زمان محرز نیست.
زمان
نیست، نسبت به همون زمان موقع. خب ما به زمان موقع کاریم، الان میخوام بخوام.
ما الان میخوام
اعمال سابقه هست. بله اعمال سابقه که اثرش میخواد الان مترتب کنه. لذا تو مثال صاحب عرب دقت کنید، مثال ذبح کرده بوده
نخورده،
الان میخواد بخوره. آثار بی رو میخواد الان مترتب کنه، آثار زبر رو که عکس بودش میخواد الان مترتب کنه، نه اینکه خورده تمام شده رفته. نمازی که الان میخواد بخونه، نه نمازی که قبلا خونده. شیخ خود میدونم بی رو انجام داده، ولی آثار بی رو الان میخواد مترتب کنه. بحث اینه، بحث ما اینجاست، نه اونی که آثار مترتب شده تمام شده رفته که موضوعش از بین رفته. نه شیخ خدا بحث سره آقا جان، بحث عربم همینه، زب کرده الان میخواد بخوره، بی کرده الان میخواد آثار بی رو مترتب کنه، با توجه به اینکه مجتهد جدید اون دو بیرا یا اون دو زبرا قبول نداره، آیا آثار را مترتب بکنه یا نه؟ اگه قرار داد باطل بوده خب نباید آثار مترتب کنه، اگه زب باطل بوده خب نباید بخوره، اگه صحیح بوده میتونه بخوره. بس سریده نماز کارش به اینجا نمیشه، لا تواد میاد. مثال واقعی میخوای همین مثال عروه، نماز میخوای بزنیم بزنش کار، ولی فرضیه، اونم لا تواد دوباره میاد. طهارت از حدثش واقعیه، طهارت از خبثش ظاهریه، همون بس. مثال خوب همین ذبح به غیر الحدید، مثال خوب یا بی. اینم راجع به دلیل سوم هم بگم این تموم شه. گفتن که آقا واقعی واحد حکم واحد داره. ما فعلا نظرفون شد که اصلا این دلیل دوم ربطی به محل بحث نداره. این دلیل دوم مال ببین، دلیل اول اصلاح رو گفتم ربط داره، ولی اگه ادله قبلی بعدی تمام نشه یه چیز زیغی اثبات میکنه. دلیل چون اصلاح شخصی بگیریم دیگه زیغ میشه. دلیل دوم اصلا ربطی نداره، مال باب تعارضه. ما الان بحث اون باب تعارض نیست، چون مقتضی حجت در مجتهد اول الان بعد از مرگش تمام نیست. دلیل سوم گفته آقا این یه واقعه واحده، ذبح به غیر الحدید، یا جایزه یا جایز نیست. مسئله واحد دو اجتهاد که نمیتونه برداره در واقعه واحد. وقتی نتونست برداره میگیم تو باید طبق نظر مجتهد عمل کنی، عمل کردی تموم شد رفت دیگه، بحث نداره. اگر فردا خواستی ذبح جدید کنی مجتهد جدید عمل کن، فرق کرد با قبل. اگه دلیل قبل رو میپذیرفتید با فرض اعلمیت مجتهد سابق، فردا هم میخواستید ذبح کنی دوباره مجتهد سابق ذبح میکرد، ولی این دلیل اینقدر نمیگه. یعنی میزان گستره عدل نمیگم فرق میکنه رو دقت کنید. دلیل سوم میگه یه واقعه واحد یک بیشتر نداره، یه اجتهاد بیشتر نداره، مهم اینه که به اجتهاد عمل کنی، در هر وقت عمل کردی همه آثار بار میشه. اگه فردا خواستی ذبح کنی با مجتهد جدید، اما ذبحت مال قبل بوده با اجتهاد بوده آثار بار. راجع به اینم ما هم قبول داریم، خود ناینی هم میگه اینا رو که واقعه واحد بگید اجتهاد، ولی در زمان واحد نه دو زمان. الان زمان عوض شده، در زمان واحد ما هم میگفتیم برو ببین کدوم علمن یا کدوم مقلده، کی هرچی مرجعت میگه همون. اما الان زمان عوض شده و این که در زمان الف ایکس حجت باشه در زمان دوم ایگرگ حجت باشه منطقیه. در زمان واحد نمیشه دو چیز متعارض حجت بشن، در دو زمان که میشه. و لذا این استدلالم به نظرم خروج از بحثه. این استدلال تو زمان واحد درسته، نه تو زمانهای متعدد. مرحومه سب میدونم یه زمانه بر جواز عقل دیگه حجت نداره، یعنی تا قبل از مرگ شارع حجت قرار داده بود مرجع قبلی را، الان دیگه حجت قرار نداده. کسی به شما نمیگه چرا ذبح به غیر حدید کردی، چون اون زمان بود. اما الان به شما میگن چرا عقل کردی، چون در زمانی که میخواستی عقل کنی دیگه حجت نداشت.
چی؟ میدونن یا در زمان سابق یا در حال حاضر
مخالفت قطعیش التزامی عملیه که چون شارع کرده بود ذبح به غیر حدید حرامه که خوردن رو حرام کرده بود. خب قبلا که نخورد، الان داره میخوره. میمونه یه مخالفت عملیه تدریجیه که اگه قبلا هم انجام داده بود الان انجام داده، که اینو جواب بدیم وقایع متعددن، اون واقع تمام شده آثارش هم تمام شده، این یه واقع دیگه است اثر دیگه داره. مخالفت عملی قطعی تدریجی در واقع واحد جایز نیست، در واقع متعدد ایراد داره. الان برخوردن حجت نداره اگه دلیل فقط این باشه، اگر ادله دیگه تمام نباشن فقط این باشه الان دیگه حجت نداره، تمام شد. اون شارع بعد امضا میکرد، مجتهد فعلی رو کردن امضا کرده اینو تایید نمیکنه. مرحوم ناینی گوش بده وقتی نگیرید، مرحوم ناینی بعضی که این سه دلیل رو تمام رد میکنه، البته رد که به همین شکلی که گفتمه، دلیل چهارم میذاره اجماع و میگه با اجماع مسئله حل میشه. و اجماع بر چیست؟ اجماع اولا بر حکم تکلیفی است نه حکم وضعی، ثانیا این اجماع در اون حکم تکلیفی است نه حکم وضعی داره، و ثانیا این اجماع فقط در موارد عمله نه موارد علم تنها. لذا مرحوم ناینی فتوا شو میدید با صاحب عروه یک فتوا میده، همین عروه‌ای که محشه است فتوا ناینی هم داره نگاه کنید اونجا آچه نمیزنه مثل صاحب عروه فتوا میده. چرا؟ چون با اجماع به همونی میرسه که صاحب عروه رسیده. مقرر نهایت الافکار این مال خود ناینی نیست، مرحوم کاظمی دید. مقرر فواید الاصول گفته این اجماع هم محقق نیست، چون قبل از ناینی، قبل از استاد ناینی هیچ کی چنین اجماعی نگفته بوده، و ثانیاً بر فرض تحقق هم مدرکی است. این که این اجماع محقق نیست رو من نمیدونم برای چی مرحوم کاظمی گفته، چرا قبل از ناینی هم بوده و خود ما هم گشتیم بعید ندیدیم که فل جمله اجماع به دست بیاد، چون هر چی ما دیدیم توی این مثال حکم تکلیفی نه وضعی ها، حکم تکلیفی وضعی نه، در حکم تکلیفی اونم در خصوص موارد عمل ما هرچی پیدا کردیم عدم اجزا بود. حتی من نمیخوام ادعای اجماع کنم ولی عدم الخلاف رو میتونم ادعا کنم. تو قدما، تو قدما مخالف ندیدم اجزا را، یعنی نمیخواد اعاده بخواد. اما اشکال مدرکی بودنش اشکال درستی است. اینجا این اجماع اجماع مدرکی است. البته ما خود چون احتمال عقلایی میره که دلیل قانع به این فتوا هم ادله‌ای که بعد خواهیم گفت بوده، مثل مسئله عدم و دلیل، دلیل العدم که محقق هلینا قائل بودن، یا مسئله فتوای عامه، یا سیره متشرع، یا اطلاق مقامی، حتی همین ادله قبلی مثل اسر و حرج هم ممکنه که اینا قائل بودن ولی چون اسر و حرج رو نوعی میدیدن چون این فتوای دادن، اینا همه ممکنه. لذا اجماع مدرکی است. و چون البته ما خودمون تو اجماع کشفی مدرکی نیستیم، ما اصول متلقاتی هستیم، ولی اینجا اصل متلقات هم نمیتونیم احراز کنیم که بگیم آن یه اصل متلقات بالقبول بوده، چون برای متلقاتی ما مدارس قدمایی اونم تا پایان قیبت سلام اونم مدرسه های مختلف میخواییم، یعنی کوفه میخواییم، بغداد، قم، چند تا مدرسه باشه، اونو اینجا نداریم. مثلا برای ما ها که متلقاتی هستیم اینجا اجماع متلقاتی نیست، برای مشهور که کشف مدرکی هم مدرکی میشه، مثلا از این اجماع هم در نمیاد. اما ادله دیگری هم هست که مرحوم ناینی مطرح نکرده. آقای قائدی در جلسه 21/7/1400 جلسه 15 این رو مطرح کرده، مطالعه بکنید. فردا اون ادله دیگر رو میگم انشاءالله. پس فردا دیگه بریم مقدمه واجب. والحمدلله رب العالمین. درس امروز ناینی رو بخونید، برای فردا آیه قائدی رو بخونید.
محفوظ نیست که میگه تو لوح محفوظ بالاخره یه حکم داره، یا حکمی که مشهد اول میگه یا مشهد دوم میگه مادر واقع واحد.
خب بله این خوبه، اینو ما قبول داریم، اونم مدعاش ثابت میکنه، چون من نسبت به اونی که تو لوح محفوظ حجت میخوام تا زمانی که هنوز این از دنیا نرفته بود مجتهد اول حجت بود برای اینکه لوح محفوظ اینه، الان که از دنیا رفته دیگه حجیت او برای من محرز نیست، نسبت به این خوردن دیگه حجت ندارم، نسبت به ذبح حجت دارم، نسبت به خوردن حجت ندارم، من مدعای ثابت
نمیشه.
یه بار دیگه اگر منظورش اونو ببین، اگر منظورش اینه که واقعی واحد دو اجتهاد متعامل نمیشه، منظورش در لوح محفوظ باشه حرف درستی است، ولی مدعای او رو ثابت نمیکنه، چون بحثی که این در لوح محفوظ یه حکم داشته، من باید نسبت به اون حکم حجت داشته باشم تا زمانی که مجتهد اول زنده بود اون حجت، الان تو موردی حجت نیست، پس من حجتی بر جواز